ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه مندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم، همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه هم به بررسی یکی دیگر از مباحث مهم در حوزه اقتصاد فرهنگ می‌پردازیم. امشب حوالی سینما هستیم. فرهیختگان، امشب با حضور فعالان عرصه‌های بین‌المللی صنعت سینما به بررسی جایگاه فیلم‌های ایرانی در بازارهای خارجی و راهکارهای رونق صنعت سینمای کشور در عرصه‌های بین‌المللی پرداختیم. امشب شما رو دعوت می‌کنم گفتگوی ما رو بشنوید. فرهیختگان همراه ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، سپاس که به جمع ما آمدید. در نشستی که برگزار کردیم امشب هم مهمانان گرانقدری به جمع ما آمدند. آقای علیرضا شجاع‌نوری، یکی از بازیگران مطرح کشورمون که در حوزه پخش بین‌الملل فیلم هم فعالند، و همینطور آقای وحید اسفندیاری، مدیر سابق فروش فیلم‌های ایرانی به خارج از کشور. آقای اسفندیاری، امشب قرار هست در جمعمون بپردازیم به بازار بین‌المللی فیلم‌های خارجی. برای حضور فیلم‌های ایرانی به عنوان یک محصول و کالای فرهنگی در عرصه بین‌المللی ما با دو رویکرد مواجه هستیم. قبل از حالا بیان این دو رویکرد، باید بگیم که اهمیت حضور محصولات و کالاهای فرهنگی که امشب موضوع صحبت ما فیلم هست در عرصه‌های بین‌المللی و بازارهای بین‌المللی چیه، و مطلب دوم این که آیا ما برای ساخت یک اثر سینمایی برای حضور در بازارهای خاص بین‌المللی باید هدف‌گذاری متناسب با اون بازار مشخص رو داشته باشیم و برای اون بازار مشخص هدف‌گذاری کنیم یا خیر، و اینکه رویکرد در کشور ما به چگونه است. اما قبل از اینکه با حضور شما و جناب آقای شجاع‌نوری به این دو مهم بپردازیم، میخوام از شما بپرسم با توجه به تجربه‌ای که در بازارهای بین‌المللی دارید، یک در واقع چکیده‌ای رو بیان کنید از وضعیت فروش فیلم‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی. بفرمایید. در سال‌های اخیر این روند رو بررسی.
خیلی ممنون از دعوت شما. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خدمتتون عرض کنم که یک زمانی بود که سینمای ایران مطرح شد با همت یک گروهی در بنیاد سینمای فارابی که آقای شجاع‌نوری مدیر بین‌الملل اونجا بودن، و عرضه شد به جشنواره‌های خارجی برای اینکه بیشتر شناخته بشه و بیشتر در اون مقطع احساس بکنن که سینمای ایران وجود داره. یعنی در واقع هدف این بود که این سینما مطرح بشه و شناخته بشه. این پروسه ادامه پیدا کرد تا زمانی که سینمای ایران شناخته شد. البته مدت طولانی این اتفاق طول کشید. سینمای ایران شناخته شد و از میون این سینما خب کارگردانان معروفی بیرون اومدن و در واقع بنیاد سینمای فارابی ویترینی بود برای عرضه هرچه بهتر این سینما در خارج از کشور. به تبع وقتی مطرح شد در جشنواره‌ها و تماشاگران زیادی رو به خودش جلب کرد، خریداران فیلم‌ها هم که خب طبیعتاً در جشنواره‌ها حضور پیدا می‌کنن، اونها طبیعی است وقتی که عکس العمل تماشاگران رو می‌بینن میان و فیلم رو انتخاب می‌کنن برای پخش، همچنین برای سینماهای کشورهای مختلف که حالا تا اونجایی که من به یاد دارم شاید اولین کشوری که علاقمندی خودش رو به سینمای ایران نشون داد، چه در فستیوال‌ها و چه در بازار تجاری فیلم، کشور فرانسه بود و فرانسه بود که سینمای ایران رو یه جوری کشف کرد و اتفاقات بعدی همینطور افتاد و ابتدا فروش به توزیع کنندگان خارجی که برای اکران فیلم ها رو می گرفتن و بعد هم خب تلویزیون ها بودن که از تلویزیون ها رقم خوبی برای اقتصاد سینمای ایران کسب شد در اون زمان و بعد هم پخش دیویدی فیلم در سراسر دنیا. در واقع یک زمانی این اقتصاد و این چرخه اقتصادی خیلی خوب بود تا اینکه به دلایل مختلفی این چرخه یه خورده کند شد. حالا چندین دلیل میشه آورد که حالا خیلی مختصر و سریع بشه گفت. یکیش اینه که تعداد فیلم‌هایی که ساخته میشه زیاد شده، تعداد کارگردان‌ها زیاد شده، تعداد فیلم‌هایی که در دنیا عرضه میشه زیاد شده، یعنی در واقع عرضه رفته بالا و خب تقاضا هم البته زیاد شده، ولی اینقدر فیلم‌های خوب ساخته شده و اینقدر کارگردان‌های خوب اومدن بالا که
رقابت سخت شده
و خب طبیعتاً این اقتصاد رونقش کمتر شده از این جهت و همطور در جشنواره‌ها هم همینطور. ولی تجربه بسیار خوب و بسیار روشنی در اون زمان بود و این کارگردان‌های معروفی که حالا از مرحوم کیارستمی گرفته تا خانم بنی اعتماد ارزم بزرگ شد، تمام کارگردان هایی که الان مطرح هستند با در واقع ویترین بنیاد سینمای فارابی در اون زمان مطرح شدند و عرضه شدند و الان شهرت پیدا کردند.
ممنونم آقای اسفندیاری از توضیحات مقدماتی شما. در واقع آقای اسفندیاری به گذشته اشاره کردن و ما بپردازیم به زمان حال حاضر. چرا آقای شجاع‌نوری با توجه به تجربه ارزنده‌ای که در حوزه خرید و فروش فیلم دارید، میخوام بدونم با توجه به ظرفیت‌های بالقوه سینمای کشورمون شرایط حال حاضر رو راضی کننده میدونید؟ اگر بخوایم قیاسی داشته باشیم با کشورهایی که از نظر توان هنر سینمایی در حد کشور ما هستند.
والا توان سینمایی یه بخش است و قدرت حضور بین المللی یه چیز دیگه. ما الان توان سینماییمون از خیلی از کشورهای دنیا بالاتر هست و جز چندین کشور طراز اول سینمای دنیا هستیم، منتها ارتباط بین المللیمون درست مثل همطراز همه چیزهای دیگه‌مون هست. یعنی ما الان در عرصه بین المللی تو زمینه‌های مختلف ببینین چه نقشی رو داریم، همون شکل رو سینمامون هم داره ایفا میکنه. حتی من میتونم بگم که سینمامون در مقایسه با باقی قسمت‌های دیگه کشورمون حضور پررنگتر و حضور مؤثرتر و حضور شتابگیرتری رو داره. اگر ما بتونیم تعریف بکنیم سینمامون رو، جایگاهش رو، و بتونیم مخاطبانمون رو پیدا بکنیم، متاسفانه به لحاظ نوع نگاه حمایتی که به سینما میشه، آنچنان که باید و شاید ما در عرصه عرضه بین المللی آثار سینماییمون نمیتونیم عمل بکنیم. از خود بنیاد سینمایی فارابی گرفته تا همه بخش، اون بودجه‌ای که در اختیارشون گذاشته میشه، اون نقشی که به عهده‌شون گذاشته میشه، آنچنان نقشی نیست که سینما ظرفیتش رو داره. یعنی فارابی میتونه خیلی قوی‌تر از این چیزی که هست عمل بکنه، منتها امکاناتی که در اختیارش گذاشته میشه خیلی امکانات کمی هست. حالا به تبع این ببینید حمایتی که بخش خصوصی میگیره تقریبا هیچ هست، در صورتی که ما کشورهای دیگر رو میبینیم، حتی کشورهایی که نزدیک خودمون هستن، برای حضور بین المللیشون یک رقم بودجه دارن و حمایت میشه ازشون. توی بازارهای خارجی که شرکت کنین میبینین که حتی کشورهای همسایه‌مون مثلا ترکیه یا حالا کشورهای همتراز ما از لحاظ رتبه جهانی مثلا مالزی خیلی خیلی بیش از ما قدردان حضور بین المللیشون هستن و ازش حمایت میکنن. اینجا بیرودرواسی بگم، آنچنان که باید و شاید قدردانی نمیشه از حضور بین المللی سینمای ایران، چه توسط فارابی صورت بگیره، چه توسط بخش خصوصی، اینها رو به عنوان یک دستاورد نگاه نمی‌کنن. هنوز که هنوزه، من حالا از همون سالهای اولی که من در خدمت این عرصه بودم، ما همیشه توی فرودگاه که میومدیم، اگر کشتیگیری یا فوتبالیستی یه موفقیت درجه دو یا درجه سه رو پیدا کرده بود، تو فرودگاه چنان استقبالی ازش میشد که ماها مثل بچه‌های زنبابا یواش اون جایزه فستیوالو که برده بودیم میگرفتیم دستمون و غریبانه میومدیم بیرون و یه تاکسی میگرفتیم و میرفتیم خونه. هنوز که هنوز موفقیت‌های سینما ایران در خارج از کشور آنچنان که باید و شاید بهش ارج گذاشته نمیشه، در صورتی که من شخصا فکر میکنم که اگر که بالاتر از اونها نباشه، حداقل همتراز اون دستاوردها هست. یک جایزه جشنواره بین‌المللی که سینمای ما ایران میگیره خیلی خیلی ارزشش بالاتر از یک مدال طلایی هستش که حتی اگر ما در المپیک بگیریم. افتخار به داشتن قدرت بدنی بالا شاید در مرحله دوم قرار بگیره تا اینکه افتخار بکنیم به داشتن فرهنگ بالا و فکر بالا و هنر بالا.
جناب آقای شجاع‌نوری، آقای اسفندیاری به فراز و فرود حضور سینما ایران در بازارهای بین‌المللی اشاره کردن، اینکه در دوره‌ای رونق داشتیم و در دوره‌ای رکود. میخوام بدونم دلیل اون قوت رو شما چی میدونید و دلیل ضعفی که در حال حاضر هست رو چی میدونید؟ حالا با وجود البته فیلم‌هایی که خوش درخشیدن در بازارهای جهانی، اما همونطور که شما اشاره کردید با توجه به توان بالای سینمای کشورمون چندان راضی کننده نیست. شما دلیل این قوتی که در دوره‌ای داشتیم و دلیل ضعفی که در دوره‌ای داریم چه مسائلی میدونید اگر بخواید آسیب شناسی کنید وضعیت رو؟
من صراحتاً باید عرض بکنم، ببینین، در اون زمان که سینمامون بالندگی داشت مسئولین سینماییمون آرمان داشتن. الان که بالندگی نداره به خاطر اینکه مسئولین سینماییمون آرمان ندارن و نمیدونن که سینمای آرمانیشون چی هست و نمیدونن چه آرزویی باید بکنن برای سینما، و چون نمیدونن هیچ طراحی درستی هم نمیتونن انجام بدن و ما حاصلش همینه که افت کردیم و تولیداتمون همینطور مثل کشت دیم، یه وقت ممکنه یه شقایقی ته دشت به وجود بیاد که
اصل خودجوش صورت میگیره بدون هیچ برنامه‌ریزی مشخصی، بدون
آرمانی وجود نداره،
هدف‌گذاری و بودجه بندی برای این هدف. خب حالا بپردازیم به رویکرد کشورمون در تولید فیلم. تولیدات کشورهای مختلفی که در عرصه بازارهای بین‌المللی ارائه میشن، آقای شجاع‌نوری، آیا همون تولیداتی هستن که در کشور تولید میشن و در عرصه بین‌المللی هم با اقبال مواجه میشن؟ مثلا مثل سینمای ژاپن، هند، اروپا، کره جنوبی یا تایوان و حتی روسیه، فیلم هایی که تولید میشن در تراز بین المللی تولید میشن و با هدف حضور در بازارهای بین المللی این تولید صورت میگیره و در عرصه های بین المللی اکرام میشه یا خیر؟ میخوام بدونم که در کشور ما چنون نگاهی وجود داره و اگر بخوایم قیاس داشته باشیم با کشورهایی که در بازارهای بین المللی موفق هستن، ما چه روی کردی رو داریم در تولید فیلم دنبال میکنیم و با چه نگاهی دست به تولید فیلم میزنیم؟
من شخصا بر این باور هستم که هر ملتی که فیلم خودش رو بسازه این فیلم میتونه موفق بشه. هر ملتی که فیلمی بسازه برای تقلید یا برای حضور در خارج از کشور، اون فیلم تضمینی نیست که بتونه موفق بشه. ممکنه یک دوره این اتفاق بیفته و بعضی اون فیلم رو بگیرن و استقبال بکنن، فیلم دومی اون شخص رو میدونن که تقلبی هست و این از روی تقلب.
اگر بخوایم بررسی بکنیم فیلم هایی که اخیراً در بازارهای بین المللی اکران شدن و حتی از موفقیت هم برخوردار بودن، یک قضاوتی در مورد این فیلم ها هست و در واقع این قضاوت اینه که این فیلم ها همراستا با سیاست هایی که بیرون از مرزهای کشور ما دیده میشه در واقع ساخته شدن. این
قضاوت
در مورد این فیلم ها وجود داره.
همین داشتم عرض میکردم. ببینین، شما ژاپن رو گفتین، کشورهای دیگر گفتین، تو همه کشورهای دنیا فیلم هایی ساخته میشه که فقط مردم اون کشور میفهمنش و بازار داخلی داره، و فیلم هایی ساخته میشه که با خارج از مرزهای اون کشور هم میتونه ارتباط برقرار کنه. در آمریکا هم همینطور هست، فیلم هایی ساخته میشه که فقط آمریکایی ها میفهمنش، پس بازار خارجی آنچنان نخواهد داشت. ژاپن هم همینطوره و همه چیز دیگه. این فیلم هایی که شما فرمودین رو ببینین، فیلمی میره در خارج از کشور موفق میشه اتفاقا یا هر جور دیگه، اگر این فیلم اصالت نداشته باشه و صرفا به خاطر حالا بگه مثلا فیلم آقای فرهادی موفق شده چون این المان ها رو داشته، پس من هم برم همین المان ها رو تو فیلمم بذارم و برم، ممکنه یه فیلم این شخص موفق بشه اتفاقا، ولی از فیلم دوم به بعد مخاطب میفهمه که این اثرش اصیل نیست، اوریجینال نیست، ازش فاصله میگیره. خیلی فیلمسازای تک محصولی در سراسر دنیا داشتیم، که یه محصول ساختن و همه گفتن ای یه پدیده جدید، رفتن استقبال کردن، اونم حالا یه خورده فروشی داشته هر چیز دیگه، اما از فیلم دوم به بعد دیدن که طرف آنچنان عمقی نداره. آقای کیارستمی فیلمی میساخت و این تو جشنواره‌ها موفق میشد. کیارستمی از دل خودش فیلم میساخت، از هنر خودش فیلم میساخت و روز به روز هم استقبال بیشتری در خارج ازش میشد. اما حالا اون کسی که در ایران هست و خودش شاید سواد آنچنان نداشته باشه و اطلاعات آنچنان و سینما رو آنچنان نشناسه، میگه خب من میخوام موفق شم در فلان جا، چیکار کنم؟ آها، یه فیلمی بسازم شبیه فیلم کیارستمی، یه فیلمی بسازم شبیه فیلم مجیدی، یه فیلم بسازم شبیه فیلم فرهادی که برم خارج. ممکنه موفق باشه شبیه اونا بسازه، چهار تا فستیوال هم بهش بهبه و چهچه بگن، اما فیلم بعدی بلافاصله دستش رو میشه. اونهایی موفق هستن که اصالت دارن و حرف خودشون رو میزنن و به اصطلاح عطری از فرهنگ بومیشون رو تراوش میدن به خارج مرزها. اونهایی که اصلا چنین اصالتی ندارن موفق نمیشن. حالا وقتی که سیاستگذاری تولیدمون به سمتی بره که ما تشویق کنیم کسانی که اصیلتر هستن و تشویق کنیم جوانها رو که آقا حرف خودت رو بزن، در مرحله اول باید مسئولین ما تمام هم و غمشون این باشه که هر فیلمسازی فیلم خودش رو بسازه، اصالتاً فیلم خودش رو بسازه بر اساس باورهای خودش هر چی که هست. یعنی باید بریم به این سمت کمک کنیم که این سینمامون متجلی بشه و اون وقت کسانی که بیشتر ریشه توی این فرهنگ دارن محصولاتشون بیشتر ریشه خواهد داشت در این فرهنگ، تا اینکه بگن حالا هر کی هر چی بخواد بسازه، وقت به قول معروف مسئول بودجش هم خودش هست یا هر اتفاقی که میخواد بیفته. وقتی اون اتفاق بیفته دیگه کم کم اونهایی که تقلبی میسازن، کم کم اونهایی که با تقلید میسازن، کم کم اونهایی که صرفا برای خوشایند یک جشنواره خارجی فیلم میسازن، کم کم اونها خودشون اتوماتیک از عرصه میرن کنار. یعنی کسانی وقت عرصه براشون باز خواهد بود که حرفی برای گفتن از درون خودشون دارن. اون وقت فیلمسازمون سعی میکنه بره سوادشو بیشتر کنه، فیلمسازمون سعی میکنه ارتباطشو بیشتر کنه با حقیقت، همه اینها رو سعی میکنه به جای اینکه روزنامه بگیره دستش یا از طریق شبکه‌های مجازی اطلاعات مجازی یک بار مصرف جشنواره یا بازارهای خارجی رو بگیره و تحلیلای اونو گوش کنه، خودش رو عمیق میکنه در فرهنگ خودمون. اون وقت موفق خواهد شد دیر یا زود.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید جناب آقای شجاع‌نوری، به فرهنگ و اصالت ایرانی در فیلم‌هایی که در کشورمون ساخته میشه. به سینمای ژاپن اشاره کردید. فیلمساز مشهور ژاپنی کوروساوا در قرن 20 فیلم‌هایی ساخت که در واقع کاملاً با تکیه بر هویت و فرهنگ کشورش بود و فکر می‌کنم بدون توجه به حضور در بازارهای بین‌المللی اینها ساخته شده.
دقیقاً.
اما هنوز بعد از سالیان سال فیلم‌های این فیلمساز مورد توجه قرار می‌گیره و حتی ازش اقتباس میشه و خب این تجربه های جهانی نشون میده که نگاه به این که باید همگام بشیم با سیاست هایی که شاید حتی مغرضانه باشه و مغایرت داشته باشه با فرهنگ کشورمون، نمیتونه ما رو به عنوان فیلمساز در عرصه های بین المللی در واقع مشهور بکنه و به جایگاهی برسونه. فرهیختگان، سپاس که همچنان ما رو همراهی میکنید در اقتصاد حوالی فرهنگ. بخشی از گفتگوی من با فعالان عرصه های بین المللی سینما رو شنیدید. در این مجال شما رو دعوت میکنم گفتگوی همکارم رو بشنوید با یکی از تهیه کنندگان با سابقه سینمای کشورمون در خصوص راهکارهای رونق حضور فیلم های ایرانی در بازارهای جهانی.
همراهان ما در اقتصاد حوالی فرهنگ، در حضور آقای اسماعیل میهندوست هستم، تهیه کننده و فعال در عرصه سینمای کشورمون.
آقای میهندوست، به نظر شما توی صنعت سینمای کشور ما تا چه اندازه به بازارهای ترجیحی توجه میشه و چقدر از ظرفیت این بازارها برای افزایش فروش فیلم‌های ایرانی در خارج از مرزهای کشورمون توجه میشه؟
ابتدا به ساکن به نظر میرسه که شاید مثلا فیلم‌های ایرانی توی کشورهای فارسی زبان راحت‌تر بتونه با مخاطب ارتباط برقرار کنه، ولی من تو این زمینه نمیتونم خیلی قاطع اظهار نظر کنم، چون آماری که وجود نداره بگیم در واقع فیلمایی که عرضه شده یا ساخته شده تو اون بازارها موفق بوده باشه. فاصله خلأ بین تولید و مخاطب رو باید کسایی پر بکنن که بتونن عرضه کنن و پخش کنن، اونجا هم کشورهای دیگه هم این فیلم‌ها رو بگیرن و ببرن در واقع توی سینما. ظاهرا به نظر میرسه بالقوه مناسب باشه، ولی بالفعل شدنش به نظر من باز برمیگرده به همون بحث این که ما بتونیم درست عرضه بکنیم.
آقای میهندوس، به عنوان یکی از دست اندرکاران با تجربه عرصه سینمای کشورمون، فکر میکنید تشکیل مرکزی با هدف ساماندهی و فروش فیلم‌ها در بازارهای جهانی میتونه در رونق اقتصادی صنعت سینمای کشور ما تأثیر گذار باشه و اصلا آیا ظرفیت و امکان تشکیل چنین مرکزی در کشور هست یا خیر؟
شاید اینطوری درست‌تر باشه که در واقع زیر ساخته لازمه رو ارگان‌های دولتی متولی این کار انجام بدن، یعنی فضا برای شرکت‌های افرادی که در زمینه پخش بین‌الملل فعالیت می‌کنن رو تسهیل بدن، غیر از اون برای بخش خصوصی فضای مناسبی رو برای تولید آثار مشترک هم باز کنن. تولید مشترک راحت‌تر می‌تونه به بازار کشورهای دیگه راه پیدا کنه، چون هم ویژگی‌های فرهنگی هر دو کشورش می‌تونه در محصول شرایع بکنه و هم ابتدا به ساکن از هر دو کشور توی اون تولید حضور دارن و بازار کشورهای مختلف رو میشناسن. ما کمتر دیدیم، به ندرت دیدیم بخش خصوصی جرأت کنه ورود کنه به اینکه یه محصول مشترکی بسازه. به نظر من مؤسسات مثل بنیاد فارابی میتونن این زمینه رو فراهم بکنن، به جای اینکه خودشون وارد تولید بشن و یا اعمال نظر توی فیلم نامه و اینا بکنن.
آقای میهندوس، هفته های فیلم در کشورهای مختلف چقدر میتونه در رونق فروش فیلم های ایرانی در نقاط مختلف دنیا تاثیرگذار باشه و فکر میکنید این هفته های فیلم به چه صورتی باید برگزار بشه تا تاثیرگذار باشه در رونق بازار بین المللی فیلم های ایرانی؟
به نظرم هفته فیلم بهترین شکل ارائه مستقیم فیلم ها در کشورهای مختلف از خارج از اوانه و مسائل بروکراتیکش، و در اون هفته های فیلمه که فیلمساز عیار دستش میاد که این فیلمش چقدر تونسته ارتباط برقرار کنه، سلیقه مخاطب کشورهای دیگه هم دستش میاد که احیانا ننگه بگم فیلمی که میسازه مختص بازار بسازه، اساسا فیلمی که مقوله فیلم دارم میگم، چون به هر حال یه بخشش هنره یه بخشش صنعته، صرفا فقط صنعت و بیزینس رو در نظر گرفتنش ممکنه موفقیت آمیز نباشه، ولی سلیقه دستش میاد که موقع. به نظرم هفته های فیلم، یعنی اصلا خوب شد اینو اشاره کردی، ارگانای دولتی مثل فارابی اگه بتونن سامان بدن هفته های فیلم ما ایرانه در کشورهای مختلف و تو این زمینه باز رانت خاری نکنن، تبعیض قائل نشن، همه جنس فیلم رو در واقع ارائه بکنن، محک خوبی است برای این که بشه.
خیلی ممنون از وقتی که به ما و شنوندگان برنامه ما اختصاص دادید آقای میهندوس. در پایین اگر نکته‌ای هست که فکر می‌کنید بعد بهش اشاره بشه بفرمایید.
جشنواره جهانی فجر رو بازارش رو جدی بگیرن. بازار جشنواره فجر میتونه خیلی مؤثر در اقتصاد سینما ایران و تبدیل کردن بازار بالقوه به بالفعل داره.
فرهیختگان، شما شنونده برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ هستید و گفتگوی من رو میشنوید با مسئولین و فعالان عرصه‌های بین‌المللی صنعت سینما. همچنان با ما همراه باشید. فرهیختگان، سپاس که باز هم به جمع ما آمدید و قرار هست ادامه گفتگوی من رو بشنوید با مهمانان بزرگواری که همچنان ما رو همراهی میکنند. آقای علیرضا شجاع‌نوری، یکی از بازیگران مطرح کشورمون که در حوزه پخش بین الملل فیلم هم فعالند، و همینطور آقای وحید اسفندیاری، مدیر سابق فروش فیلم های ایرانی به خارج از کشور. و ما بپردازیم به مضامینی که در فیلم های ایرانی بهش پرداخته میشه برای حضور در بازارهای بین المللی. ما اخیرا در برخی از فیلم ها میبینیم که فیلمسازان ایرانی به مضامینی توجه دارند که درسته میشه گفت بخشی از اونها از واقعیت جامعه ما هست، اما آن روی سکه از کشور ما دیده نمیشه و گاهی اوقات در مورد برخی از مسائلی که در کشورمون هست و تاکید کردم واقعیت هم هست شاید خیلی اغراق میشه و برخی از فیلمسازان هم به سمت مضامینی رفتن که الان شاید در دنیا خیلی داره بهش توجه میشه، مثل دگرباشی، همجنسگرایی، و شاید با این نگاه در واقع ساخته میشه این فیلم ها که شاید بتونه در عرصه های بین المللی در جشنواره های خارجی حرفی برای گفتن داشته باشه. شما این نوع نگاهی که داره کم کم غالب میشه بر سینمای کشورمون، خصوصا فیلمسازان جوان، چطور ارزیابی میکنید و چطور آسیب شناسی میکنید؟
تنها مؤلفه‌ای که من بهش باور دارم برای موفقیت در خارج از کشور، مؤلفه اصالت هست. یعنی اصالت داشته باشه موضوع و ساختار و بر اساس باور سازنده ساخته شده باشه، قطعا دیر یا زود موفق شه. ممکنه یه اثر خیلی اصیلی الان ساخته بشه و هیچ جایی هم استقبال ازش نشه، مطمئن باشین که زمانش پس هنوز نیومده و در زمان خودش این اتفاق براش خواهد افتاد. مثالی که شما زدین راجع به کوروساوا بسیار مثال درستی بود. ببینین، کوروساوا با زبان ژاپنی، داستان‌های ژاپنی، افسانه‌های ژاپنی، کاراکترهای ژاپنی، همه اینها رو مطرح کرد و در سراسر دنیا مورد استقبال قرار گرفت و بزرگان فیلمسازی دنیا ازش تقلید کردند به خاطر که اتروبوی فرهنگ خودش رو داشت. ما هم اینجا فرهنگمون فرهنگ بسیار بالنده ای هست. مأموریت ما اینه که یک کار اصیل بکنیم بر اساس فرهنگ خودمون. ما فرهنگی نداریم که خجالت بکشیم ازش. اگر بر اساس فرهنگ خودمون با باور خودمون فیلم رو بسازیم، اگر بر اون اساس بسازیم، مطمئن باشین که در بازارهای اصیل جهانی مورد استقبال قرار میگیره. یک درصد کوچولویی، ببینین، یک جاهایی ممکنه با مأموریت بخوان کارهایی رو بکنن و بخوان مثلا از سوژه‌هایی رو که بار منفی سیاسی یا اجتماعی داشته باشه برای کشور ما، اونها رو بخوان رو بیارن و بودجه گرفته باشن از یه جاهایی که حمایت بکنن از سوژه. این به معنی این نیست که ما بگیم جشنواره‌ها چنین روی کردی دارن. شما اگر بگردین میبینین هم که بعضا یه فیلمایی ساخته میشه که اونها هم به شدت مخالف با باورهای ما ساخته شده و بعد تهش میبینیم و در خارج از کشور هم ساخته شده توسط یک ایرانی که خارج از کشور بوده، به عنوان فیلم ایرانی تو جشنواره‌های اینور اونور میره و مورد استقبال هم قرار میگیره. بعد تهش که میرین نگاه میکنین میبینین بودجه رو از یکی دو تا ارگان گرفته که این ارگان ها معلوم از کجا اومدن. جفا هست اگر ما این رو تعمیمش بدیم و بگیم که خارجی ها بر مزامینی که مخالف ماست. نه، آنچه که در اکثریت و به عنوان بدنه اصلی بازار بین المللی جهانی حضور داره، آنچه در اکثریتش وجود داره اینه که توجه میخواد بکنه به فرهنگای مختلف و به آنچه اصیل هست و این تنوع فرهنگی رو همه میخوان بهش دامن بزنن. بگذاریم از 3-4 تا سوژه هایی که ممکنه یه وقت بعضی وقتها تحریک اسرائیلی داشته باشه که تهش اونا رو به یه جه تهش که میرین نگاه میکنین میبینین که اینا حد اکثر میشه 5 تا فیلم 6 تا فیلم که در بین این چند هزار تا فیلم در دنیا ساخته میشه و انصاف نیستش که ما به خاطر اون 5-6 تا فیلم بیایم کل حضور بین المللی سینمای ایران رو که واقعا به خاطر گیرا بودن عطر فرهنگ ماست. همین فارسی صحبت کردن شما نمیدونین چقدر جذابیت داره در خارج از کشور. حالا کافیه که همین فارسی صحبت کردن توسط چند نفر اصیل در اینجا باشه، آدمایی که اینجا ایرانی زندگی میکنه و اینجا تو قصه در فیلم خانه دوست کجاست، علت اصلیه موفقیتش این نبود که توی ده بود، که البته اونم زیبا بود، لوکیشن زیبا بود، علت اصلیش به خاطر اون مفهوم انسانی بود که در فرهنگ ما وجود داره، در لایه‌های زیرین فرهنگ ما و در لایه‌های زیرین روابط اجتماعی ما یک نوع انسانیتی وجود داره که اگر شما بتونید بر اون باور داشته باشید و عطر اونو بدین، فقط کافیه در این بطری عطر رو باز کنین میبینین چقدر عطرش دیگرون رو میگیره. این واقعا به خاطر اون عطر است، نه به خاطر مأموریت. یعنی اونها ما رو انتخاب نکردن، ما اونها رو تسخیر کردیم. حساب یک اقلیتی رو که اقلیتی اصلا حتی اندازشون اونقدر نیست، ما اسمشو بذاریم اقلیت. حساب یک در میلیون رو باید از حساب 999,000 در میلیون سوا کرد و اونها رو هم پاسوس این نکنید.
درسته، ممنونم. اما این نکته‌ای که آقای شجاع‌نوری برای تاکید دارن و اون در واقع ساخت فیلم با نگاه به فرهنگ اصیل ایرانی هست، آیا